ساعت 16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همسر مهدی کروبی میگوید عمل آنژیوگرافی او به پایان رسیده و او به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده است. دختران میرحسین موسوی میگویند محصورین پیش از حصر کاملا سالم بودند. و رئیس اورژانس اجتماعی اعلام کرد کودک 5 ساله‌ای که در اثر کودک‌آزاری بستری بود صبح دوشنبه درگذشته است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. فاطمه کروبی به خبرگزاری ایلنا گفت آنژیوگرافی مهدی کروبی ظهر دوشنبه به پایان رسیده و او به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده است. خانم کروبی گفته که پزشکان هنوز عمل قلب باز و کار گذاشتن فنر را صلاح ندانستند و او در حال حاضر کنار همسرش در بخش مراقبت‌های ویژه است. مهدی کروبی هفته گذشته هم به دلیل پایین بودن ضربان قلب در بیمارستان قلب تهران بستری شده بود. در همین حال زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی گفتند که پدرشان و مهدی کروبی پیش از حصر کاملا سالم بودند و در دوران حصر به انواع بیماری‌ها مبتلا شدند. دختران میرحسین موسوی به روزنامه جمهوری اسلامی گفتند که پدرشان به بیماری قلبی، سرگیجه‌های مداوم، افت فشار خون و ناراحتی‌های استخوانی مبتلاست و مادرشان هم مشکلات جسمی متعددی دارد. زهرا و نرگس موسوی همچنین از وضعیت جسمی مهدی کروبی دیگر معترض به نتایج انتخابات سال 88 ابراز نگرانی کردند و گفتند که امکانات فوری برای درمان یا انتقال او به مراکز درمانی وجود نداشته است. حسین اسدبگی رئیس اورژانس اجتماعی اعلام کرد پریا کودک 5 ساله ساوه‌ای که در اثر کودک‌آزاری به کما رفته بود صبح دوشنبه درگذشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پریا 7 مرداد به دلیل ضربه مغزی به بیمارستان مدرس در شهرستان ساوه برده شده بود. پس از اعزام نیروهای اورژانس اجتماعی به بیمارستان و معاینه پریا، احتمال کودک‌آزاری مطرح شد، اما به گفته حسین اسدبگی پزشکی قانونی هنوز نظر قطعی خود را در این خصوص اعلام نکرده است. عبدالکریم یادگاری معاون اجتماعی اداره کل بهسیستی استان مرکزی پیشتر گفته بود پریا توسط فردی مورد آزار قرار گرفته بود و در جریان این واقعه سر او ضربه خورده است، اما هویت فرد آزاردهنده هنوز مشخص نیست. خبرگزاری مهر گزارش داده که این کودک با مادر خود زندگی می‌کرده و پدر و مادرش نیز از هم جدا شده بودند. اما بعد از تصویب طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه در کنگره آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصمیم به اخراج بیش از 750 دیپلمات آمریکایی از روسیه گرفته است. همکارم بنیامین صدر از مهرزاد بورجردی کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا پرسیده که تصمیم آقای پوتین برای اخراج دیپلمات‌های آمریکایی ناگهانی بوده یا با توجه به رویدادهای اخیر انتظارش می‌رفته است. مهرزاد بورجردی:
من فکر می‌کنم انتظارش می‌رفت. ایشون به هر حال حدود 7 ماه صبر کرده نسبت به زمانی که آقای اوباما یه سری 35 نفر از دیپلمات‌های روسی رو بیرون کرد، به این امید که با روی کار اومدن آقای ترامپ بتونه رابطه بهتر بشه. ولی بعد از اینکه این لایحه جدید رو کنگره امریکا گذروند، فکر می‌کنم آقای پوتین به این نتیجه رسید که باید مقابله به مثلی انجام بده و حدود 60% کارمندان امریکایی رو که در روسیه کار میکنن بخواد بیرون بکنه. و این مسئله از این بابت جالب است که یک موزل برای آقای ترامپ وجود میاره، یعنی ایشون با طرح کنگره یک دستبند سیاسی بهشون زده شده. از یک طرف اگر بخوان وتوی کنگره رو رد بکنن، یعنی که نشون دادن به آقای پوتین نزدیکتر هستن تا به کنگره خود امریکا، و از سوی دیگه اگه بخوان طرح رو بپذیرن، تحریم ها رو، این به منزله این هست که اون چیزی که تا به حال دولت ایشون تاکید میکرد برش که ما باید رابطه رو بهبود بخشیم با روسیه، خدشه‌دار میشه.
خب در صورت اخراج این 755 دیپلمات از روسیه، آیا ممکنه که دونالد ترامپ در واکنش تحریم‌های کنگره آمریکا علیه روسیه رو تشدید کنه؟
فکر میکنم اولا این تحریمایی که الان هستن تحریمای سختی هستن. ببینید این تحریما به خاطر مسئله نه تنها مداخله در انتخابات امریکا، بلکه مسئله الحاق کریمه هم بوده، مسئله نقص حقوق بشر هم در روسیه بوده. کاری که میتونن بکنن این هست که بیان و یک سری کسایی رو که در حملات سایبری روسیه مثلا دست داشتن یا فروشندگان اسلحه به آقای اسد و اینها رو بخوان در این لیست تحریم ها قرار گرفتن. اگر بخوان فرای این مسئله برن، یعنی بخواب امریکا مقابله به مصر بکنه، اون وقت این مسئله پیش میاد که آیا آقای پوتین برگ برنده دیگری هم در دست داره که میتونه رو بکنه، برای مثال از مذاکراتی که آقای مایکل فلین تا دیگران تا پسر آقای ترامپ دست داشته، آیا یه چنین کاری خواهد کرد؟ فکر میکنم با درکی که از پوتین وجود داره، ایشون وقت شناس هست و سعی میکنه آسهاش رو به موقع روی میز بگذاره.
با توجه به اینکه روسیه و ایران هر دو مشمول تحریم‌های تازه آمریکا هستند، چنانچه این تحریم ابعاد بیشتری پیدا بکنه، ممکنه در نهایت روی برجام هم اثر بگذاره؟
بله، من فکر می‌کنم که الان واقعا جای نگرانی راجع به آینده برجام هست. اگر واقعا آقای ترامپ بتونه شرکای اروپایی خودش رو قانع بکنه، که البته کار بسیار سختی هست، برای مثال خود روسیه هم که با ایران در یک ردیف قرار گرفته نامش در این تحریم ها و یکی از اعضای مهم گروه 5 به اضافه 1 بود، که خب میدونیم اونها مخالفت خواهند کرد. اما اگر آقای ترامپ که همیشه یک نوع به اصطلاح سورپرایز داشته برای جامعه بشری، اگر بخواد دوباره چنین کاری را انجام بده، اون وقت میشه فهمید که هم روسیه مخالفت خواهد کرد با تحریم‌های بیشتر ایران و همین که همکاریشون در رابطه با سوریه مورد مناقشه قرار میگیره.
مرشد بورجلی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود و درباره تصمیم جدید رئیس جمهوری روسیه مبنی بر اخراج بیش از 750 دیپلمات آمریکایی از روسیه با همکارم بنیامین صدر گفتگو می‌کرد. خبرها رو پی می‌گیریم با یک گزارش هنری. کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری که قرار بود روز جمعه در شهر قوچان در استان خراسان رضوی برگزار بشه، به دستور دادستان قوچان لغو و محل برگزاری آن نیز پلمب شد. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
در پی بالا گرفتن انتقادها از لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان، دادستان این شهر دلیل اصلی این تصمیم را ایرادات اساسی در محل برگزاری کنسرت ذکر کرده است. به گزارش ایسنا، رمضان علی آذری دادستان قوچان به خبرنگاران گفت از مدت‌ها پیش به برگزار کنندگان این کنسرت تاکید کرده بود که موافق اجرای این کنسرت است، اما باید مکان مناسبی در نظر گرفته شود. علاوه بر انتقادهای پرشماری که از ادامه لغو کنسرت‌ها در نقاط مختلف کشور صورت گرفت، پروانه سلحشوری نماینده اصلاح طلب مجلس و عباس سلیمی نمین از چهره‌های اصولگرا نیز به لغو کنسرت قوچان اعتراض کردند. پروانه سلحشوری روز شنبه ضمن انتقاد از دخالت نابجای دادستان‌ها در لغو کنسرت‌ها گفت که بر اساس قانون جایگاهی برای ورود دادستانی به موضوع کنسرت‌ها تعریف نشده است. او در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس ضمن انتقاد از دخالت دادستانی‌ها در کار دولت، این اقدامات را ابزاری برای نشان دادن قدرت از سوی گروه خاص خواند. خانم سلحشوری برگزاری کنسرت در برخی از مناطق کشور و لغو آن در برخی مناطق دیگر را غیر قابل درک خواند. این در حالی است که بعد از لغو کنسرت آوای پارسی، خبرگزاری‌ها از بستری شدن شهرام ناظری به علت فشار و خستگی در بیمارستان خبر دادند. رمضان علی آذری دادستان قوچان دلیل لغو این کنسرت را نامناسب و ناایمن بودن محل برگزاری خوانده و گفته بود که شأن هنرمندان و مردم قوچان در انتخاب محل برگزاری کنسرت نادیده گرفته شده است. در واکنش به این اقدام مسئولان قضایی قوچان، عباس سلیمی نمین از چهره‌های اصولگرا در یادداشتی ارتباط دادستان با تشخیص مناسب بودن محل برگزاری کنسرت را مورد سوال قرار داد. عباس سلیمی نمین با اشاره به سابقه لغو کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی، خواستار تحقیق مسئولان قضایی در رابطه با برداشت شخصی یکی از مقام‌های استان خراسان درباره تعمیم حریم امام هشتم بودن به تمامی آن استان شد. پیشتر احمد علم‌الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی با برگزاری کنسرت در شهرهای این استان مخالفت کرده و گفته بود که با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالف است. لغو کنسرت‌ها واکنش مقام‌های دولت حسن روحانی را به دنبال داشت، اما در نهایت علی جنتی وزیر ارشاد گفته بود که این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد صرف نظر کرده است. غلامعلی صادقی دادستان مشهد اوائل تیر ماه گفته بود که برگزاری کنسرت در این شهر با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست و برای برگزاری کنسرت در دیگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز شرایط و تضمین‌هایی وجود دارد. پایان نقل قول. پس از لغو کنسرت‌های مختلف در استان خراسان رضوی، تعدادی از امامان جمعه دیگر شهرهای ایران نیز با برگزاری کنسرت در شهرهایشان اعلام مخالفت کردند.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
اما خبرگزاری اعماق پایگاه خبری گروه حکومت اسلامی داعش گزارش داده که این گروه مسئولیت حمله به سفارت عراق در کابل را بر عهده گرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از پلیس افغانستان از انفجار یک خودرو انتحاری در نزدیک سفارت عراق در روز دوشنبه در شهر کابل خبر داده بود. در خبر دیگر، نهاد انتخاباتی ونزوئلا شمار رأی دهندگان به تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی در این کشور را 8 میلیون تن اعلام کرد، اما مخالفان آن را رد کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیو دساتلو کابلو رهبر حزب سوسیالیست حاکم گفت با وجود آنکه شمارش آرا هنوز به پایان نرسیده، اما شمار شرکت کنندگان در این انتخابات بی سابقه بوده است. مخالفان رئیس جمهوری ونزوئلا میگویند خشونت‌های ناشی از انتخابات برگزار شده توسط دولت برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های آمریکایی گفتند واشنگتن در حال بررسی وضع تحریم‌ها علیه کاراکاس است و احتمال دارد این تحریم‌ها در حوزه نفت قرار بگیرد. دادستانی ونزوئلا شمار قربانیان را 8 تن و روزنامه ال ناسیونال 13 نفر اعلام کرده است. بنابر گزارش‌ها یک افسر پلیس نیز در میان کشته شدگان است. مخالفان رئیس جمهوری ونزوئلا که این انتخابات را تحریم کردند، روز یکشنبه را روز سیاه نامیدند. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال امید ایران با شکست مقابل تیم ملی اندونزی از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا باز ماند. در ادامه 19مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا که در اندونزی جریان دارد، عصر یکشنبه تیم ایران در حالی که دو ست اول را از میزبان پیش بود، سه ست بعدی را واگذار کرد و در نهایت با حساب 2-3 مغلوب شد و ضمن عدم صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا از امروز باید برای کسب عنوان 5می به میدان برود. در دیدار فینال مسابقات فوتبال سالنی جام باشگاه‌های آسیا در ویتنام روز یکشنبه، تیم گیتی پسند نماینده ایران با شکست مقابل چونبوری تایلند دستش از سکوی قهرمانی کوتاه ماند و به نایب قهرمانی رضایت داد. نماینده فوتسال ایران در این بازی با حساب 2-3 برابر نماینده تایلند مغلوب شد و در سکوی دوم آسیا قرار گرفت. این در حالی است که فوتسال ایران طی چند سال گذشته در فهرست تیم‌های فوتبال سالنی آسیایی در رتبه اول قرار دارد. موضوع اجازه ورود خانوم‌ها به ورزشگاه‌ها روز یکشنبه هم در برخی از سایت‌های خبری ایران بازتاب داشت. سایت خبر آنلاین طی مطلبی در این زمینه نوشته، خانوم ها می خواهند روز بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر سوریه 14 شهریور در ورزشگاه آزادی تهران باشند. حسن طباطبایی مدیر ورزشگاه آزادی تهران هم با اعلام اینکه از نظر سخت افزاری مشکلی برای ورود بانوان به ورزشگاه نداریم گفته، در این مورد منتظر دستور مقامات ذی‌صلاح هستیم. و مسئولان باشگاه پرسپولیس تهران میگویند هواداران این تیم در یک هفته اول مرداد ماه جاری بیش از 70 میلیون تومان به این باشگاه یاری رساندند.
به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. از همکارم فریبرز غریب و در ادامه از شما دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا باشید.